الرحمن الرحیم.
جابر بن یزید جوفی کسی است که حجاب ها براش برداشته شده و به اسرار اطلاع پیدا کرده و کارهایی رو خلاصه غیر عادی انجام میداد که از عهده دیگران بر نمی آمد. مثلا خلق ابدان و اینها داشته جابر بن یزید، قوت اختیاری و اینها داشته که این البته باز جابر بالاتر از این حرفا بوده. جابر بن یزید و اسراری را به اصطلاح بهش فاش شده که یه وقت حضرت فرمودن که خیلی با یه عبارت خیلی تندی خلاصه لعنت خدا و ملائک و اینها بر تو اگر این اسراری را که من بهت گفتم بخوای کسی بگی و بخوای به اصطلاح فاش شده. اینی که حضرت فرض کنه که اینطور بهش میفرماید، نه منظور این است که در مقام تقیه بخواد باشه، اینی که خوب یادداشت میکنه و بعدم دیگران خوب بیان استفاده کنه. منظور این است که یه تعاریدی را حضرت در کشف اسرار برای او بیان میکنه که اگر این بخواد به دست مردم در این زمان در انتظار تاسفات برسه در امامت شک میکنه. در امامت مثل فرض کنید اون حدیثی که حضرت در داره انال اول انال آخر انال ظاهر انال باطن و اینها، وقتی که حضرت رو گفتن، البته خب این روایتیست که خیلی سند چیزی نداره ولی هیچ استبعادی هم نداره و این هم در ظاهرا شیخ مفید در اختصاصش هم روایت رو آورده طوری که در ذهن من هست. و خب این غیر از ایشان هم حافظ رجب برسی ظاهرا این رو هم آورده. و اما اگر از من بخواید بپرسید، میگم این امیرالمومنین بود. یعنی این عبارت عبارتی است که امیرالمومنین. اما اگر از آقا بخواید بپرسید، مرحوم آقا، ایشون گفتن روایت سند نداره و بچه‌ای که سند نداره انسان نمیتونه اعتماد کنه، به جهت اینکه خب حالا خب حافظ رجب‌الدوسی هم اینکه ناورده به خاطر اون شدت علاقه و محبتش و شدت ولایتش و به امام خلاصه توجهی به سند نکرده و یا خواسته که بالاخره یک ولو به عنوان روایت متنی از امام نقل شده باشه به میان سند هم بیاد. و این صحبت در اینی که امام علیه السلام هیچ وقت در کلماتش باعث گمراهی ادعی نمیشه. اصلا روش و منهاج امام علیه السلام این است که کلامی را نمیگوید که موجب بشود یه شخصی اغواه بشه، گمراه بشه، ضال بشه. ولذا اون شخصی که خیلی تعجب کرد حضرت هم بودن که بیا بیا بشه. من اول کسی هستم، من اول الذی اسلم به اسلام، من الاخر الذی اسلم از میشود که پیغمبر رو من در فرض کنید که در چیز کردم در قبل داشتم، من ظاهر به کل شیعه، من عالم هستم به نمیدونم اسلام و به فقه و من میدانم. اینو شروع کردن براش یک ترجمه بسیار خیلی پایین و چیزی کردن که این شخص نمیتوانه تحمل کنه. و به طور کلی در اصطلاح مکتب تشیع حفظ اسرار از ارکان مکتب است و کشف اسرار یک گناه عظیم و ذنب عظیم است برای کاشف سر. و لذا امام علیه السلام به همین حساب خیلی اسرار را با اصحاب داشتند ولی تحریم می‌کردند که اینها را به افراد دیگه بگن. مطلب حق شکی نیست ولی بیان این برای افراد دیگر این خلاصه جایز نبود، به خصوص این که این مطلب به امام نسبت داده میشه. یعنی میگن امام گفته، امامی که خودش داره تحریک میکنه و تحریص میکنه بر کتمان سر، بر حفظ مراتب کثرت، بر حفظ همه مراتب عالم کثرت. چگونه امام خودش میخواد میاد یک سری را کشف کنه و به اصطلاح باز کنه و فتح کنه و یک سری را که این موجب ارواع عده‌ای بشه. گناهش بر عهده امام دیگه، ذنبش بر عهده امام که بره. لذا امام خیلی اصرار داشت و بر اصحاب که اگر یه مسئله رو هم به عنوان کشف سر میگن اینها رو بیان نکنن، برای خودشون نگه دارن و مسئله رو مطرح. حالا جابر ابن یزید جوفی از این افراد بود یا سلمان از این افراد. لذا داریم در تعابیری که میارن نسبت به سلمان، در تعابیر اینه لو علم ابا ذر، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره او قتله. خب این در اینجا این معناست که الان سلمان یه اسراری را دارد، یه اسراری را دارد که به هیچ وجه من الوجوهی ابی ذر نمیتواند تحمل این اسرار را بکنه، اصلا نمیتواند تحمل بکنه. یعنی فرض کنید یه سریه که به طور کلی فرض کنید که طرف اصلا چیز میکنه، مثلا زیر پا میزنه، اصلا نمیتونه قبول کنه. مثلا فرض کنید که من باب مثال، حالا من یه مطلب خیلی عجیبی به شما میگم که اصلا به هیچ وجه شما اصلا نتوانید باور کنید که این هم چیزیه. فرض کنید که بگم آقا دیشب فرض کنید که کره خورشید یا کره ماه اومد خورد محکم به زمین و فرض کنم که زمین رو دو نصف کرد و متلاطم کرد و در به داغون کرد و بعدم رفت و از اون طرف دوباره اینا به هم چسبیدن، صبح کسی نفهم و از خواب برخواستن متوجه میشه. اصلا یه مسئله خیلی از سفاحت گذشته یک مسئله جنون آمیزی می نماد برای شما که اصلا به هیچ وجه نمیتونید توجیه کنید و به هیچ وجه قابل قبول نیست برای شما. این اسراری که هست از این قبیل، یعنی مطالبی هست که به هیچ وجه قابل قبول و قابل تلقی برای فردی نیست. این رو میگن سر. سر یعنی این دیگه، سر معناش دیگه. حالا اون که ممکنه، خب ممکنه که یعنی قطعا حقه و واقعیه، ولی برای رسیدن به این مرتبه انسان باید رشد پیدا کنه، صعود پیدا کنه، ارتقا پیدا کنه تا بتواند مطالب دیگه برای او عادی بشه، تا بتواند قبول. جابر ابن یزید جعفی را امام علیه می‌فرمودند مثل سلمان می‌بانند. بوک سلمان بحرون لایونزم. این نسبت به جابر ابن یزید جعفی است تا مثلا جابر ابن عبدالله. ولی ما میبینیم هم برای جابر ابن عبدالله، هم برای جابر ابن یزید، هم برای سلمان و هم برای ابی ذر که اصلا نمیتوانه سلمان، همه منا داریم، یعنی از ما هستن، از ما هستن. معناش این است که دیگر کار اینا تمام است، مهرس فلاح و نجات بر اینها شده، ختم شده، ختم فلاح و نجات بر اینها زده شده. اما خود اینها مراتبی دارن، یکی در این مرتبه است، یکی در این مرتبه است، یکی در این مرتبه است، ولی این دیگه بسی که فرض بکنید که الان شما میبینید بعضی از افراد رو اینها در دین خودشون چنان متصدر هستن در اعتقادشون نسبت به امام، نسبت به ولی، نسبت به چیز که اصلا هیچی نمیتونه اونها رو از این مسئله نگه داره. ولی وقتی که اینا نگاه میکنن، خب اینا آدمی نیستش که، یعنی در این حد اینقدر متصدر هست که کسی اصلا به طور کلی تمام آذان خودشون را فقط به طور کامل در اختیار از اون که امام علیه السلام قرار داد. ولی خودش صرف نظر از این قضیه نه، یعنی مراتبی نداره. یعنی نه ازش بپرسی اصلا عالم مثال تو خیال نمیدونم که عالم مثال چی هست. یعنی این نشون میده که این شخص آمده و در تحت این محدوده قرار گرفته، از اینجا دیگه خارج نمیشه. این عبید مثل عبیزر، عبیزر این دارای مراتبی نبود، دارای مراتب عرفانی ها نبود، مقداد بازم بود، مقداد بالا بود، خیلی مطالب رو میفهمید، ادراکاتش خیلی بالا بود، ولی عبیزر نبود. چیزی که عبیزر داشت صادق بود، درست بود و متصدق بود، محکم بود در عقیده خودش نسبت به امیرالمومنین، محکم بود و پابرجا بود. اما اگر فرض کنیم که من با مثال اینو میخوام بگم، اگر پیغمبر میآمدن و میگفتن ای عبیزر، فرض کنی که در عالم مثال دارم میگم، شما بعد از من باید از ابی عبیده جراح، از ابی دردا من با مثال تبعیت کنید و علی کاری نداشته باشید. جابر ابن یزید جعفی را امام علیه میفرمودن مثل سلمان میبانن، بوک سلمان بحرون لایونزر، این نسبت به جابر ابن یزید جعفی هست تا مثلا جابر ابن عبدالله. ولی ما میبینیم هم برای جابر ابن عبدالله، هم برای جابر ابن یزید، هم برای سلمان و هم برای عبیزر که اصلا نمیتوانه اصلا، ما همه منا داریم، یعنی از ما هستن، از ما هستن، معناش این است که دیگر کار اینا تمام است، مهرس فلاح و نجات در اینها شده، ختم شده، ختم فلاح و نجات در اینها زده شده. اما خود اینها مراتبی داره، یکی در این مرتبه است، یکی در این مرتبه، یکی در اون مرتبه، ولی این دیگه کسی که فرض میکنید که الان شما میبینید بعضی از افراد رو اینها در دین خودشون چنان متصدر هستن در اعتقادشون نسبت به امام، نسبت به ولی، نسبت به چیز، که اصلا هیچی نمیتونه اونها رو از این مسئله دیگر داره. ولی وقتی که اینا نگاه میکنید، خب اینا آدمی نیستش که، یعنی در این حد اینقدر متصدر هست که کسی اصلا به طور کلی تمام آزان خودشون را فقط به طور کامل در اختیار حضرت امام علیه السلام قرار داده. ولی خودش صرف نظر از این قضیه نه، خیلی مراتبی نداره، یعنی نه ازش بپرسی اصلا عالم مثال چی هست. یعنی این نشون میده که این شخص آمده و در تحت این محدوده قرار گرفته، از اینجا دیگه خارج نمیشه. این عبیزر مثل عبیزر، عبیزر این دارای مراتبی نبود، دارای مراتب عرفانی ها نبود، مقداد بازم بود، مقداد بالا بود، خیلی مطالب رو میفهمید، ادراکاتش خیلی بالا بود، ولی عبیزر نبود. چیزی که عبیزر داشت صادق بود، درست بود و متصدق بود، محکم بود در عقیده خودش نسبت به امیرالمومنین، محکم بود و پابرجا بود. اما اگر فرض کنیم که من با مثال اینو میخوام بگم، اگر پیغمبر میآمدن و میگفتن ای عبیزر، فرض کنیم که در عالم مثال دارم میگم، شما بعد از من باید از ابی عبیده جراح، از ابی دردا با مثال تبعیت کنید و علی کاری نداشته باشید. این دیگه تشخیص نمیداد علی بهتره یا ابی دردا بهتره، چون پیغمبر گفته همینجا وای میستاد و اطاعت کامل میکرد و در دست. این خوبه، صحیحه، یعنی این نشون میده که مثل وقتی که اعتقاد داری شما به پیغمبر، این اعتقاد به رسول خدا موجب می شود که متصدق باشی در حرفا و در مطالب. اما اینکه حالا اگر پیغمبر هیچ نمی گفت، نه می گفت از علی متابعت کنید، نه از علی دردا، نه از ابو عبیده جراح، نه از عمر، نه از هیچ نمی‌گفت. خود ابی ذر آیا به اون مرحله بوده که امیرالمؤمنین را واقعا به نورانیت بشناسه و در مراتب امیرالمؤمنین سیر کرده باشه و آنچه را که امیرالمؤمنین می‌بیند او هم ببیند؟ آیا این طور می‌بیند؟ اما سلمان بود. سلمان نیاز نداره و احتیاج نداره که پیغمبر بیاد به او بگه که آیا از علی مطابعت بکن، دنبال او باشد، دنبال ابو دردا برو، دنبال ابو هریره از اون مطابعت بکن، از احادیث اون فرض کن. نه، اینطور نبوده. خود سلمان خودش یک پیغمبر بود، یعنی که پیغمبر مثل رسول خدا بود، نه، یعنی مدرکات سلمان سندیت داشت و حجت بود برای ما، همونطوری که کلامت رسول خدا برای ما حجیت داره. منتها این از رسول خدا میگیره، در این بحثی نیست. یعنی این نورانیت سلمان و کلام سلمان این معلول برای اون علته، علت رسول خدا. رسول خدا افاضه میکنه، امیرالمومنین علیه السلام افاضه میکنه بر سلمان و سلمان این مطالب را میگه. لذا در اینجا کلام سلمان هم برای ما میشه چی؟ حجت. نه از باب این که از خودش میگه، از این باب که چون این کلام کلامیست که علی به او افاضه کرده، این یعنی کشف میکنیم ما از این که، لذا این از اینکه مبانی اصولی اینها، یعنی این فکر که دارم میگم، این چیز جدیده که به اصطلاح میاد بیرون و خلاصه ما منطقه. خب حالا من به اصطلاح اینو پاش کردم، ولی خب اینجا در آینده قصد داشتم این قضیه از نظر به اصطلاح اصولی و اینها بیاد. اگر الان بخواید اینو بگید سرتون به باد میره، سرتون میگن ای بابا اینها فکر جدید در آوردن و درست کردن و دیگه ما غیر از 14 معصوم کلامی برای ما حجت نیست، و اینا در میان میگن نه بابا یه دیگه در قبال نه اینا نیست، بسی یه دیگه دیگه نیست. کلام سلمان را اگر ما به عنوان کاشف از کلام معصوم بدانیم، نه اینکه سلمان، فرض کنید که طرف میگه سلمان میگه من خودم نظرم دیگه، نه، اما اگر سلمان جوری بگوید که ما بدانیم کلام سلمان، با توجه و عنایت به این نکته که کلام سلمان به عنوان کاشفیت از کلام معصوم هست، این قضیه مثل قضیه اجماعی میشه که از استجماع آراء اهل خبره و اهل فن کاشفیت کلام معصوم در اینجا استفاده میشه، نه از باب اینکه کلام معصومم جزء اینه. نه، آخه میگن که آخه اجماعی که میگن این اجماع اینه، میگن یعنی خب این اجماع خیلی اجماع عجیب و نشونی و آوکیه که از مجموع کلام فقها ما کشف میکنیم که امام هم یکی از افراد این هست و چون امام یکی از این افراده، این جمع آراء فقها موجب میشود که برای ما حجیت پیدا کنیم چون یکی از این افراده. من از شما سوال میکنم، آخر کدوم آدم عاقلی تا به حال آمده و این احراز کرده که از جمع آراء فقها یکی از اینا امام؟ آخه ببینید، آقا امام تو هله بوده که شما از این کشف کردید، امام تو کربلا بوده، امام تو نجف بوده، امام تو مکه بوده که شما از مجموع آراء کشف بکنید که امامم که احده همه. این نیست قضیه. اگر قرار باشه ما اجماع را قبول بکنیم از این بابه، نه اینکه امام یکی از اینها، از این بابه که وقتی همه فقها یک فتوا را میدن، نمیشه امام علیه السلام این همه افراد را و این همه علما را رها کند و بدون حجت بگذارد و بگذارد که تمام افراد فرض بکنید که همه بر یک مطلب باطل اتفاق داشته باشن. این نمیشه اینطور باشه. پس معلوم میشود که این اتفاق اینها حکایت از این می کند که این معنا را امام الغا کرده در افکار این فقها از این بابه، یعنی که امامم که عهده می که از اینها هست. امام کدوم امامی که از اینها عهده ما هست؟ اصلا تو امام اگه دیدی که حالا بگی امام که عهده همه، امام اصلا تو تمام کره زمین ناپیدا، معلومه یکی میگه تو جزایر نمیدونم که خالدات داره، یکی میگه توی اونجایی که کشتی ها در میرن برن توش فرو میرن، یکی میگه زیر زمینه، یکی میگه روی زمینه. چیکی امامیه که از این فقها شاید اون موقعی که شما اجماع به دست بودی امام تو هند بوده، نه امام تو نجف و کربلا و مدینه بوده. این حرف همش کشت و بیخوده. این از این بابه که امام این فکر رو میاد برای امام، اگه ما تا تو حجت بدانیم از این بابه. بله، اون وقت این عرض کنم حضورتون که بعد این به اصطلاح اینها مرتبه شون به همین اصطلاح مرتبه بوده که سلمان به یک مرتبه ای رسیده که منا اهل البیت شدن، یعنی در آن حدی که کلام او جنبه نفسانی دیگه نداره، یعنی نفس نمیاد در این کلام دخل و تصرف کند و این را بر طبق خواست خودش تغییر بدهد، اون معنا را میتواند از قلب امام و از نفس امام بگیرد و اون معنا را بیان بکند. وقتی خود در اینجا توابع دیگه تفاوت پیدا میکنه و اینجا همون مسائل خیلی عجیبه و عالیه از این فتوحات و ماتوری در فتوحات اینها اینجا میاد استاد در اینجا مطرح میشه. این مربوط به از کنم حضورتون که سلمان حالا جا بره میازیدم از این داره، ولی ما میبینیم که خیلی از اصحاب اینها منا دارن یا منا اهل بیت دارن. این حکایت از این میکند که نه، اینها در حیطه ولایت قرار گرفتن و از اینجا بیرون نمیان. این منظور هست که از اینها نمی کنن. بله؟ بله، حالا اجمال رتبش همینه، فعلیتش همینه، در این فعلیت خلاصه متحجر شده و دیگه مثلا شیطان نمیتواند اینها را دیده کنه، این متسلط هستن در ولایت و در تشیع. اما اینکه حالا خودشون فی حد نفسه صرف نظر از قضیه خودشون ادراک معانی و مطالب رو بکنن، این معنی رو نه، معناش معنای استفاده است، اونم حضور، حضور غیبیه. حضور معناش این است که انسان به جای این که عرض میشود به وقت خودش را به این داخل مسائل ظاهر و اینها به پردازد، این یک دم و یک نفس با یه شخص راه رفته‌ای باشه که بتواند مسائل حقیقی و واقعی و اون چرا که موجب ارتباب اوست، اون چرا که موجب ارائه تدین اوست برای او بیان کنه. این از هزار سال نماز بهتره. نماز تنها اثر چندانی که در انسان ندارد، فقط یک طهارت ظاهری در انسان ایجاد میکنه، به عبارت دیگر یک طهارت برزخی نمیتواند عمق داشته باشه مگر اینکه انسان اون توأم باشه این نماز با سایر جهات میشود که تربیتی، و اون موقع نماز میتونه تأثیر داشته باشه. یعنی اگر جهات تربیتی دیگه وجود داشته باشه، نماز میاد اون جهات تربیتی رو در انسان متحقق میکنه و درسته راسخ میکنه، که حالا انشاءالله بعد شب چیز که آمد ممکنه در بحث ذکر و تأثیر ذکر این اسلامت رو برد. حالا اگر اون جهات تربیتی نباشه، اگر جهات تربیتی نباشه، ممکنه حتی این نماز بیاد اثر عکس داشته باشه، یعنی به جای اینکه انسان را ببره به توحید و به تقرب، بگه بر کثرت انسان استفاده کنه. و حضور در اولیا میخواد این جهات کثرت رو، فرو رفتن در دنیا و عهدی نفسانی اینها را میاد از انسان میگیره و به جهت جنبه توحیدی رو میاد میاره. این معنای حضور. حالا چه اینکه حضور حضور ظاهری باشه یا حضور باطنی باشه، حضور باطنی هم همینطور، یعنی یک آن که یک ولی عنایت میکنه، پس اون پیغمبر در مدینه است، اویس در یمنه. الان شما همینطوری خیال میکنید که این اویس در یمنه و به راه خودش میره، پیغمبرم به راه، نه، هر آنی پیغمبر به واسطه یه عنایت اشرافی که بر اویس دارد، اون معانی را بر قلبش همینطوری در فکرش القا میکنه. نشسته اویس در مدینه، یه دفعه به این فکر میفته، پس اون که منبع و مثال میفته که تمام جهاتی که برای انسان از حقایق و نعمات و اینها هست، تمام اینها یه مبدع داره و این عاریه برای انسان هست، ولی دار انسان نباید گول بخوره و غره بشه و فریفته بشه نسبت به این خلاصه جریاناتی که و مسائلی که برای او پیدا میشه. این فکری که یه دفعه تو سر اویس میاد و تو سر ماها میاد به فکر و قلب ما خطور میکند، از کجا میاد؟ از کجا؟ این افکاری که یه مرتبه ما در ذهن خودمون احساس میکنیم و این افکار افکار از کنم که توحیدی هست، افکار چه؟ اینو تا باید با خودمون فکر کردیم از کجا میاد؟ یا این که فرض کنیم که در مقابل یه مرتبه نشستیم یک حالتی پیدا میکنیم، حالت کسرت پیدا میکنیم، حالت غیر مناسبی پیدا میکنیم، یه فکری میاد از ذهنمون، این چه قضایا و مسائلی هست که در اینجا میاد؟ اون از اون طرف نفحات رحمانیه، از این طرف جند شیطان، اینها این از اون طرف میاره، اونم از این طرف میاره در ذهن انسان، و انسان بعد بین این دو چیکار کنه؟ جمع کنه، تطبیق کنه، تقسیم کنه و اون طریق احسن را انتخاب کنه. اون که نشسته همینجوری نشسته، اما اون داره از مدینه براش چیه میفرسته؟ وقتی که مدینه و چیز نداره، مدینه و یمن نداره، انگار در کنار خودش نشسته. وقتی که اویس خودش با پیغمبر هست، این در اینجا یمن نداره، انگار در مصاحبه با پیغمبره، پیغمبر حرکت میکنه، اویس در کنار او در جنب او داره حرکت میکنه، پیغمبر به جنگ میره، به غزوه میره، اویس هم داره با پیغمبر، گرچه در ظاهر در مدینه در یمن، ولی در واقع با نفس پیغمبر داره حرکت میکنه. این حضور در اولیا این است. نه اصلا اینکه شاکله سلمان اقتضا میکند که چیز باشه، در کنار پیغمبر باشه و با اون خصوصیات باشه، و اویس اینطور نیست. اویس شاکلش و طریقی که خداوند برای او قرار داده، اون طریق این است که به این نفع باشه و هیچ با هم دیگه ارتباط ندارن. درست مثل این که فرض کنیم که دو قضیه‌ای که خود آقا اتفاقا به عنوان حالا شوخی یا خوب هر بستلا تفنن و اینها دیگه میشه، آقای حداد ایشون در از جدوده که روزه که میگرفتن با نون و تراب و برگ تراب فجل، این عرب ها یعنی فجل هم نمیدونم شما چی میگیدن، فجل همون برق فجل، همون خبز و با برق فجل سحری میخوردن و سحورشون بود و تا افطار هم هم بدن، ولی مردم ها این اصلا محسن بده با می شدن می اومدن منزه یه قضایی که والده ما تب کرده بود اونو می کنن. حالا بگیم نه، این آقای حداد مقامش بالاتره، چون با نام و فجر مثلا فرض بکنید که سحری خورده ولی آقا باید بره قضا بکنه، نه اون معدش این طور این تشکیل طور چرا بکنید؟
در خارج الان خود اساطیر اولیا شاهد این داریم که زید قسمت که مربوط شده باشن و این که شمال سنگیت ادراک استاد در حال حضور
بله به این ها خیلی به نحو معدود هستن، به نحو معدود و هستن و این ها چیز هستن، این ها اصلا هم حضورتون بهشون میگن هدایت خاصه یا هدایت باطن، یا به عبارت دیگر مجذوب سالم که اول جذب شده بعد سلوک برای او پیدا میشه. اینها به همون طریق خودشون که به اینها اوریسی میگن، به این طریق اوریسی اینها حرکت دارن، جدیت هست، اما خیلی البته به ندرت هستن و در همون وقت هم همونطوری درس کردن این هدایت و این مدرکات باطنی قطعا توسط ولی جهدی برای اینها چیز میشه، افاظه میشه، یا اینکه ممکنه حتی ولی جهدی هم نباشه، خود نفس از میشود که حقیقت اون ولایت این مسائل را برای اینها میاده. چطور اینکه فرض کنید که در زمان پیغمبر خب یک ولی حقی که واقعا به ولایت اینها رسیده بود، خب ما سراغ نداریم که حالا آیا پیغمبر به واسطه او عقل میکرد یا نه، نداریم. امیر المومنین علیه السلام راجع به حضرت میفرماید که موضوع الکام نفتی من و اصل الله علیه اشرف عمل آقایتکه اون رو به چیز کنند که حالا بیگن که در روای منظور به قول قدس بوده در جبرایی که در روای قدس بوده این بوده که اون به اصطلاح اون رو بر همون طریقی که بخواد این استعدادها را به فعلیت برسند بر همون طریق حرکت بده از پیچیده، یعنی از همون اول بعد از بضاعت و بعد از اصطلاح حالت میشه خارجی خورد و این بوده. این یه قسم از اقسام هدایت، یه قسم همین مجذوب ساده که این ممکنه در تحت نظر یک ولی باشه و خودش هم نفهم شاعر نباشه حرکت بکنه، ولی یه مسئله که در اینجا هست و این است که در بسیاری از مواقع ارتباط انسان با استاد با یک ولی کامل این موجه می شود که او راه را برای او باز کنه. وقتی که راه باز میشه این به خودش این حرکت رو در این راه خودش ادامه میده، چون که این حرکت کردن بالا پایین میره، میاد، قرار، نشید، صعود، نزول، اینها در حالات مختلف اینها، ولی اون حرکت خودش را ادامه میده تا اینکه براش کشف اتجاه و مسائل اینها باشه. بسیاری از بزرگان و اولیا از این قسم صادق بوده، یعنی اینها در زمان حیات استاد به مرحله کمال نرسیده بودند، در کنار حقیقی و ذاتی برای اینها نبوده، ولی استاد راه اینها رو باز کرده به طوری که بعد آنها به این مرحله رسید. خود آقای حداد از این قسم بود، آقای حداد، ولی مرحوم فرض کنید که والد نه، این در خود زمان حیات استادش این مطالب تمام براش پیدا کرد، ولی این نبوده. یا اصلا به طور کلی مرحوم قاضی بعد از استاد خودش ما به این جهاد رسیده. ما خیلی از اولیا را سراغ داریم که اینا در زمان حیات استادشون نرسیده بودن. خب این دیگه مصلحت خدا دیگه دست این شخص نیست، دیگه در اختیار فرد نیست، مصلحت خدا است اقتضا میکنه که یکی در زمان حیات او برسه، یکی بعد برسه، و یا دو تا باشن در خود زمان واحد، دو تا باشن یا در اصطلاح زمانی نباشه، اینها چیز نداره به اصطلاح، این معیاری نداره. معیار فقط همون مصلحت خدا که کسی از اطلاع هده برای چی چرا مثلا این طور باشه. سرکسان
تو
بچه
بگیم
که غالبا حضور ساختی ملاک کرده. بله غالبا بله نکته که در اینجا مهمه اینه، مسئله که در اینجا این است که اون چه که برای انسان مهم است حالت تسلیم، یعنی انسان باید تسلیم باشه که خداوند برای او اون چرا که خیلی و اون چرا که موجب رشد و ترقی اوست، او را برای او با هر وقتی که در هر حالی مقدر. این مسئله مسئله مهمه. یعنی اینی که به اصطلاح شخصی خود را در اختیار خدا قرار داده، در اختیار رضای خدا و اطاعت و مطاعت از دست قرار داده، این باید بداند که همیشه مطیع باشه. امروز اینجا، فردا اینجا، پس فردا اینجا، همینطور بداند. امروز اینجا سر بسپره یا باشه، فردا یه جوریه باشه، در یه زمانی باشه اصلا کسی نباشه، در یه زمان باشه مخفی باشه، ممکنه ولی مخفی باشه اصلا، و صلاح این نباشه که ظهور پیدا کنه. ما که صلاح را نمیدانیم چیه. اگر بیاد ظهور پیدا کنه، اصلا کل تشکیلات باید از بین بره، مفاسدی که ممکنه مترتب بشه، احساسات ممکنه تحریف، اینا همه جهاتی که اصلا انسان نمیداند چیه، ما اصلا این چه خبر نداریم. ولی اون چه هست، این هست که عمل به تکلیف، این عمل به تکلیف، این فقط مسئله مهمی. و کسی که در راستا و در منهاج عمل به تکلیف قرار بگیرد، چرا رو فهم نمیدن چه با استاد باشه یا نه.
شام
قبل ما باید یه مدتی رو حرف بزنیم، حالا به هر چی بریک زد از یه وقت چی
شما
باید مدت طولانی کنید.